الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسات گذشته این نکته مطرح شد که خداوند تبارک و تعالی انسان رو برای هدف ویژه خلق کرده و در او استعدادهای ویژه علاوه بر استعدادها و کمالات جمادی و گیاهی و حیوانی قرار داده و عمری به او داده که باید از این عمر در جهت رسیدن به هدف ویژه خلقت خودش استفاده بکنه. و گفتیم برای استفاده کردن و برای پیمودن مسیر حرکت به سمت خداوند تبارک و تعالی احتیاج به اطلاعات و علم داره. در مورد ضرورت علم آموزی، آشنایی با قوانین حرکت هم مباحث خدمتون عرض کردیم و بعضی از قوانین حاکم بر حرکت رو هم عرض کردیم. سوال اینجاست که انسان عمرش رو چجوری باید پر بکنه و عمر چگونه گذرانده بشه که انسان به سعادت برسه و وقتی سخن گفتیم در مورد احکام دین و ضرورت شناخت احکام دین به عنوان قوانین سعادت بخش انسان، قوانینی که آمدن انسان رو به کمال مطلوب خودش برسونن، بس پیش میاد که دین اصولا چی هست و چرا ما باید از احکام دینی تبعیت بکنیم. این نکته خیلی با اهمیتی هستش. بحث روز هست، بحثی هستش که الان در همه جای دنیا در مراکز علمی، دانشگاه ها و حتی حوزه های علمی مطرح هست و اون جایگاه دین هست در زندگی بشر که اصلا دین چیست و چرا ما باید تابع دین باشیم. آیا انسان بدون دین میتونه زندگی بکنه و یا نه؟ آیا انسان عقلش و دانشش کافی برای تأمین سعادت زندگیش هست یا نیست؟ و دین اصولا چه نقشی در زندگی او بازی میکنه و چرا باید انسان تابع دین باشه؟ آیا تبعیت از دین، وقتی ما میگیم تبعیت یعنی محدودیت دیگه، وقتی میگیم تبعیت یعنی محدودیت، یعنی انسان وقتی دین رو قبول کرد بایدها و نبایدهای دین رو چکار میکنه؟ میپذیره. آیا وقتی ما بایدها و نبایدهای دین رو پذیرفتیم این با آزادی بشر مخالف نیست؟ اون چی که الان در دنیا مطرح هست و شدیدن دین مورد تهاجم هست از اون ناحیه، این هستش که دین محدود میکنه انسان رو و نمیذاره بشر آزاد باشه، دست و پای بشر رو میبنده و بشریت، انسانیت انسان رو از انسان میگیره دین و او رو تبدیل میکنه به یک موجود بی اراده که صرفا باید چشم و گوش بسته حرفای رو گوش بکنه، کارهایی رو انجام بده و از انجام بعضی از کارها بپرهیزه. تا تکون میخوری میگه اینجا واجب است، اینجا حرام هست، اینجا جلو نرو، اونجا رو جلو برو، اینجا باید هست و یکسر بشر در تربیت‌های دینی مورد امر و نهی قرار میگیره، در حالی که ما انسانی و انسان باید آزاد باشه و هیچ قوه و قدرتی حتی خدا نباید بر انسان حکومت بکنه. انسان خودش یک موجود مستقل است، آزادی هم چیز عزیز و مقدس و مهمی هست، باید آزاد باشیم و به هیچ کس در مقابل هیچ قدرتی ولو خدا سر تعظیم فرود نیاریم. انسان باید در مقابل هر قانونی و هر حکمی و هر قدرتی آزاد باشه. لذا ما به دین احتیاج نداریم. این هم مباحثی است که حالا بعدها انشاءالله مفصلش رو خدمتون عرض خواهم کرد. چرا ما به دین احتیاج داریم؟ اگر بخوایم به این سوال پاسخ بدیم باید این مقدار برگردیم به درس‌های گذشته و مطالب جدیدی که امشب خدمتتون عرض می‌کنم اونها رو هم مورد توجه قرار بدیم تا رفته رفته به جایگاه دین در زندگی بشر و نوع قوانین دینی یه آگاهی بیشتری پیدا بکنیم تا بعد بتونیم قضاوت بکنیم که آیا دین واقعا برای بشر ضرورت داره یا ضرورت نداره. خصوصا در جامعه امروز با تبلیغاتی که میکنن خیلی از افراد به خصوص جوانها و خانمها آقایون واقعا زندگی دینی رو برای خودشون یک امر ضروری نمیدونن، یعنی خیلی برای خودشون ضروری نمیدونن که بخوان تابع دین باشن. از جهات مختلف، از جهت ازدواج، از جهت حتی ظاهر، از جهت زندگی کردن، از جهت عبادت انجام بدن یا ندن، از جهت نوع تصمیم گیری هایی که در زندگی دارن، نوع ارتباطاتی که برقرار میکنن، خوردن ها، گشتن ها، نمیدونم درآمد ها، مصرف کردن ها، برقراری ارتباطات مختلف، خیلی خیلی ها هستن که خودشونو واقعا ملزم نمیدونن به اینکه تبعیت از دین بکنن و دین رو در زندگیشون حاکم بکنن و طبق دین زندگی بکنن. و شما هم با اینجور افراد خیلی برخورد میکنید در جاهای مختلف که اونها اصلا زندگی دینی ندارن و تابع مقررات دین نیستن. حرف از مقدسات میزنن، اعتقاد به خدا دارن، اعتقاد به معاد دارن، اعتقاد به مثلا به اعتقاد دین اظهار میکنن که لااقل قبول دارن، چه بسا قرآن رو هم قبول داشته باشن، اما راهی با مقررات دینی و قوانین دینی ندارن و لازم هم نمیدن اصولا که بخوان زندگیشون رو منطبق مسائل دینی کنن. خودشون تصمیم میگیرن یا از دیگران الگو میگیرن تو این زمینه. در این باره هم باز خیلی جای تأمل و دقت داره که به این مباحث برادرها و خواهرها خوب دقت بکنن تا انشالله این شبهاتی هم که ما در برخورد با این افراد در مورد زندگی دینی پیش میاد بتونیم اون رو هم پاسخگو باشیم. همونطور که خاطر شریفتون هستش ما در باره زندگی انسان این مطلب رو عرض کردیم به خدمت شما که خداوند خالق هر چیزی هست، الله خالق و کل شیء، سوره مبارکه زمر. و ان الله به کل شیء علیم، یا وعلم ان الله به کل شیء علیم، خداوند وقتی خالق هر چیزی هست هر چیزی رو هم میشناسه، هر چیزی رو هم میشناسه، همه چیز، هیچ چیز نیست که خدا خلقش نکرده باشه از چیزهایی که ما میبینیم و موجود هستن، از جای دیگه آمده باشه، خیر، همه چیز رو خدا خلق کرده. وقتی همه چیز رو خدا خلق کرده پس خدا همه چیز رو هم میشناسه، علم داره به همه چیز. ممکنه سوال بیاد که چطور یا یک دیدباوری برای انسان ایجاد بشه که خب حالا خدا خلق کرده، آیا واقعا خدا میدونه همه چیز رو؟ خداوند این رو به عنوان یک سوال، یک استفهام و استفهام توبیخی سوال میکنه. الا یعلم من خلق و هو السمیع و هو الخبیر و هو اللطیف الخبیر، آیا نمیدونه کسی که خلق کرده خودش، در حالی که اوست لطیف خبیر؟ یعنی سوال این هستش که اگر خدا خلق کرده پس حتما خداوند ذره ذره اجزاء هر موجود رو میشناسه که خلقش کرده. میشه مگر کسی موجود رو خلق کنه و نشناسه؟ میشه مگه کسی اجزاء مختلف یک وجود رو یک موجود رو بهش بده و نشناسه؟ اینطور نیست، خداوند خلق کرده و میشناسه. پس این دو نکته، یکی اینکه خداوند خلق کرده و یکی اینکه خداوند علیم هست به هر چیز. نکته بعد این هستش که ان الله علیم حکیم، خداوند هم علیم هست و هم حکیم هست. حکیم یعنی چی؟ که در قرآن هم زیاد آمده، یعنی کسی کار عبث و بیهوده انجام نمیده، هر کاریش روی حساب هستش و یک توجیه عقلی و منطقی داره، کار بی حساب و زائد نمی کنه. خداوند تبارک و تعالی حکیم هست، همه کاراش روی حساب خاصی هست انجام داده. در مورد انسان باید که خب انسان چی هست، برای چی خلق شده و سعادتش در چه چیزی هستش. نکته چهارم این هستش که خداوند هر چیزی رو که خلق کرده، وقتی قبول میکنیم که خداوند حکیم هست و علیم هست، اینجا نکته من قبلا توی پرانتز بگم، بحثی که ما داریم میکنیم چون به هر حال مخاطبینمون یه مش مؤمن هستن، زنها و مردان مؤمن هستن، خب قطعا شیرین تر این خواهد بود که استدلالات ما استدلالات دینی و قرآنی باشه براشون. اما جدای از پیوند ما با قرآن، ممکن است این سوال پیش بیاد که اصلا قرآن خودش چی هست و چه کتابی هست و آیا واقعا ما میتونیم به استنادات قرآن و آیات قرآن اعتماد بکنیم، از این جهت که این از طرف خدا آمده حقیقتا، و وقتی در مورد یک مطلب یک سوالی از آیات قرآن دلیل میاریم، آیا میتونیم این دلیل رو بپذیریم که چون قرآن گفته ما باید بپذیریم یا نه؟ در این باره بحث مفصلی داریم یه چند جلسه که انشالله بعد از این مباحث در مورد اینکه آیا قرآن واقعا از طرف خدا من تبارک و تعالی آمده و واقعا قابل قبول هست یا نه، بحث انشالله خواهیم کرد، حتما انشالله اگر حیاتی بود و توفیقی بود. قرآن می‌فرماید که خداوند خالق هر چیز هست و عالم به هر چیز هست و چون حکیمت هیچ چیز رو برای عبث خلق نکرده. پس هر چیزی که خلق شده دارای یک غایت و یک کمال ویژه‌ای هستش. همه موجودات کمال ویژه و غایت ویژه‌ای دارن. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. آیه 50 سوره مبارکه طه. رب ما کسی است که هر چیزی رو خلق کرده و به هر چیزی اون خلقت ویژش رو عطا کرد. و بعد چی؟ ثم هدا. پس هر موجودی رو به سمت کمال ویژه خودش و غایت ویژه خودش خلق میکنه. پس اونچه که خیلی اهمیت داره باید خواهر و برادر دقت بکنن اون است که هر موجودی در نظام خلقت به سمت هدف ویژه خودش در حرکت است، هدف ویژه داره و حتما از خلقت او جهات خاصی در نظر بوده که اون جهات جهات حکیمانه‌ای هستش. در جای دیگه از قرآن در مورد خلقت موجودات و به خصوص خلقت انسان این گونه می‌فرماید، سوره مبارکه اعلا، سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. تسبیح کن اسم پروردگارت رو که اعلاست، خدایی که خلق فسوا، خدایی که خلق کرد و تسویه کرد، و الذی قدر فهدا، و خدایی که تقدیر و اندازه گیری کرد و بعد هدایت کرد. اینو من یه توضیح بدم، خلق یعنی چه؟ اولین سوالی که خلق یعنی چه؟ خلق یعنی اینکه اجزاء یک موجود رو گردآوری کردن. یک موجود رو که خلق بکنی، این اجزاشو که بیاری سر هم بکنی میشه خلق کردن. تسویه یعنی چی؟ تسویه، ببین چهار مرحله رو قرآن میفرماید، خلق، تسویه، تقدیر، هدایت. یه بار دیگه میگم خوب حفظ کنید که بگید دیگه، خلق، تسویه، تقدیر، هدایت. بگید یه مرتبه. هدایت، این چهار مرحله. خب هدایت مرحله چندومه؟ مرحله آخر هستش، یعنی هر موجودی به سمت هدف ویژه خودش خلق هدایت میشه. خلق چیه؟ خلق کردن یعنی که خب اجزا رو سر هم میاره، میخواد خداوند انسان رو چیکار کنه؟ بیافرینه. از چی میخواد بیافرینه؟ از گل و آب دیگه، مثلا ها، از خاک و آب، گلی که همون آب هم داره دیگه. بعد یا بعضی جا خب حالا میخونم آیهش رو، بعضی جا از همون گل شروع میکنه به گفتن، بعضی جا از خاک میگه، بعضی جا از همون گل میگه. ببینید چه بگیم گل چه بگیم خاک، هر دوش آیه داری و درست نیستش. خب تصفیه یعنی چی؟ تصفیه یعنی موجود رو سرهم بکنید و اجزاش رو طوری سازماندهی بکنید که هر جزئی در جایگاه خاص خودش قرار بگیره و در بهترین جایی که میتونه بهترین اثر رو بگذاره قرار بگیره. این میشه تصفیه کردن. تصفیه کردن یعنی خوب طراحیش بکنه و هر جزئش رو جای ویژه خودش قرار بده. مثلا چشم کجا قرار بگیره، بینی کجا قرار بگیره، گوش کجا قرار بگیره، ابرو کجا قرار بگیره. این رو چی هستش بهش میگن؟ تصفیه کردن. از مساوی شنیدیم یه مساوی؟ یعنی جهاتی که چی هستن؟ دقیق، منظم و حساب شده سر جای خودشون هستن. گوش کجا قرار بگیره، دندان کجا قرار بگیره. حالا مثلا فرض بفرمایید مثلا بینیمون رو فر سرمون بود، یا مثلا چشمون زیره مثلا چونمون بود، مثلا گوشمون پشت گردنمون بود، مثلا هرچی. اونه که بهترین شکل هست. فطرت انسان هم وقتی میپذیره، وقتی نگاه میکنه میبینه که بهتر از اینه که خداوند تبارک و تعالی داده نمیشد، از این زیباتر ممکن نبود در مورد خلقت انسان. این بهترین جای بهترین تصویه بوده که در مورد انسان صورت گرفته. خب مرحله سوم چی هستش؟ تقدیر و اندازه گیری هست. اندازه گیری و تقدیر یعنی چی؟ یعنی خداوند هر موجودی رو که خلق میکنه بهش، به هر یک از قوای او یا به او قوای متناسب و اندازه، با اندازه گیری دقیق و متناسبی رو به او خواهد داد. هر موجودی رو به جهاز وجودی خاص و مشخص و معینی و با حدود معینی چیه؟ مسلح میکنه، حدبندی میکنه. هر موجود رو حدبندی میکنه که گفته موجودات به چند دسته کلی تقسیم میشن؟ غیر از جنها و غیر از ملائکه به چهار دسته کلی. حد جمادات رو گفتیم، گفتیم جمادات چه خصوصیتی دارن. حد گیاه ها رو گفتیم، گیاه ها حدودشون مشخصه، یک گیاه از حد گیاهی خارج نمیشه. شما هیچ وقت سوال ندارید که مثلا یک گیاه یه موقعی مثلا فرض بفرمایید که کارهای حیوانی ازش سر بزنه، نه، گیاه فقط چی هست؟ تو محدوده گیاه هست، حد گیاهی داره. تقدیرش و اندازه‌گیری چیه؟ گیاهی هست. حیوان هم همینطور، حیوان هم اندازه‌گیریش اندازه‌گیری حیوانی هست و کار انسانی ازش سر نمیزنه. انسان هم موجود مخصوص خودش هست، گفتیم برای حیوان هستش. خب مرحله چهارم چی بود؟ هدایت. در مرحله چهارم میفرماید که الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. یعنی هدایت تو مرحله چندم قرار گرفته؟ چهارم. چرا تو مرحله آخر قرار گرفته؟ چون هدایت هر موجودی باید بر اساس ساختار وجودی همون موجود باشه، یعنی به اندازه مطابق و متناسب با شأنی که داره و حدی که داره. مثلا هیچ وقت نمیشه یه سنگ برسه مقام انسانی یا یه سنگ برسه مقام مثلا فرشته ها، نه، سنگ حد ویژه خودشو داره، تو قالب کمالات جمادی حرکت میکنه و تو ممکنه که کربن تبدیل بشه به الماس، اما هیچ وقت تبدیل مثلا به فرض بفرمایید گیاه نمیشه. درسته تو چرخه مواد قرار بگیره، مثلا انسان استفاده ممکن است بکنه بعضی از مواد رو تبدیل به خودش بکنه، او بحث دیگری هست، اما این تو همون حد چی هستش؟ چرخه جمادات هست. یک گیاه همینطور هدایتشون به سمت به اصطلاح هدف ویژه خودشون در حد خودشون هستش. پس هدایت هر موجودی بر اساس جهاز وجودی همون موجود هست، بر اساس ساختار هر موجودی هست و خداوند هر موجودی به اندازه توانایی‌هاش و قابلیت‌هاش هدایت می‌کنه. این هم مرحله 4 که هدایت هست. پس خداوند همه موجودات رو خلق کرده، همه موجودات رو می‌شناسه، همه موجودات رو هدایت می‌کنه و هر هدایتی هم بر اساس چی هستش؟ بر اساس قوا و ساختار وجودی هر موجود هستش. در مورد انسان بحث میخواییم بکنیم چون میخواییم برسیم مسئله دین. در مورد انسان ببینیم که انسان چجوری هست، جهاز وجودی انسان رو چجوری خلق کرده، چه جهازی بهش داده خداوند تبارک و تعالی و این هدایتش رو چگونه انجام میده. در مورد انسان خداوند میفرماید که ما انسان رو یک موجود دو بعدی خلق کردیم، از دو منشأ در انسان قرار دادیم. یک موجود دو ریشه‌ای هستش. چند ریشه‌ای؟ دو ریشه‌ای، دو اصلی و دو منشأ. یک منشأ مادی داره، یک منشأ الهی داره. یک منشأ زمینی داره، یک منشأ الهی و آسمانی داره. در مورد انسان من آیه 7 تا 9 سوره مبارکه سجده رو براتون میخونم. البته ما در سوره های هج آیه 29 و سوره صاد آیه 72 هم این مطلب رو داریم. الذي احسن كل شيء خلقه، خدا کسی هستش که هر چیزی رو بهترین و احسن خلقت رو بهش داد، کاملترین و بهترین خلقت رو به هر موجودی در حد خودش خداوند داده. حالا در مورد انسان سوال پیش میاد، در مورد انسان چی میفهمد؟ و بعد خلق الانسان من تین، شروع خلقت انسان از تین هست. تین یعنی چی؟ تین؟ نه اون تین با ته به نقطه است. خب عرض کنم خدمتون که یعنی خاک. یعنی چی؟ خاک. عرض کنم خدمتون شروع کرد خلقت انسان رو چی؟ از خاک. بعد میفرماید ثم، انسان اولی حضرت آدم علیه السلام رو از کجا شروع کرده؟ میفرماید از خاک یا از گل، در جای دیگه داریم از گل. ثم جعل نسله من ماء مهین، نسل این انسان و آدم رو از چی قرار داد؟ وقتی میگیم ما از خاک آفریده شدیم یعنی ماها که الان اینجا نشستیم اول خاک بودیم؟ نه، نسل ما، شروع ما قبل از ما چی بوده؟ از یک آب پست. از یک ثم جعل نسله من ماء مهین، از یک آب پست قرار داده شده. خب جوابت از به صلاح نطفه انسان، از یک همچین آبی که به صلاح ما نجس میدونیم اون رو، انسان رو نسلش رو از این قدر، یعنی هر وقت انسان میخواد تکون پیدا بکنه خلق بشه چی هستش؟ از همین خلق میشه. بعد میفرماید ثم سواه، تسویه یادتون هستش دیگه، تسویه چی؟ سرهم کردن اجزای موجود و چی؟ و هر موجود رو جز هر جزئی رو در جایگاه خودش و متناسب با خودش قرار دادن. ثم سواه، این انسانی که این نطفه رو، این ماء مهین رو که پست هست، آب پست رو چیکار کردیم؟ سواهو، این آبی که در رحم زن قرار میگیره و بعد به صورت سلول تخم رشد میکنه، اینو ما تصفیهش میکنیم. میدونی که سیر مراحلی که یه نطفه طی میکنه، اول یه توده سلولی هست و بعد از 9 ماه تبدیل میشه به چی؟ به یک انسان کامل، به یک بدن کامل، چشم مشخص، گوش مشخص، ابرو مشخص، دهان مشخص، بینی مشخص، اجزای داخلی، قلب، همه چی سر جای خودش. اون آب تبدیل شده به چی؟ به یک انسان. اینو بهش میگن تصفیه کردن. بعد میگه که ما اینو تصفیه میکنیم. بعد و نفخه فیه من روحهی، اینجا درست شد. مرحله دوم خلقت انسان چی هستش؟ نفخ روح هست به انسان. دمیدن چی؟ روح. تا اینجا که این سلول حرکت کرد، حرکت گیاهی میکنه، تا میرسه به 4 ماهگی حرکتش یه حرکت گیاهی هستش. بعد بهش چی تعلق میگیره؟ روح. در روح از کجا هستش؟ قل روح من امر ربی، روح از امر پروردگار است. امر عبارت است از یک عالمی ماورای این عالم خلق، بهش میگن عالم چی؟ عالم امر. ما دو عالم داریم، یه عالم داریم عالم خلق که همین عالم ماده و طبیعت است که می‌بینیم، یک عالم هست عالم چیه؟ امر مافوق این عالم خلقت هستش و مافوق این عالم خلق هست، بهش میگن عالم امر. روح رو از عالم امر، نه از عالم خلق، از عالم چی؟ امر، که یک عالمی است که موجودات غیر مادی درشون هستن و مجرد و غیر مادی در اون قرار دارن، از اونجا ما این روح رو در این چیکار کردیم؟ دمیدیم. و بعد چی میشه؟ و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون، برای شما گوش و چشم و گوش ها و گوش و چشم ها و دل قرار دادیم، اما بندگانی که تشکر بکنن و شکرگزار باشن خیلی کم هستن از یک همچین خلقتی واقعا، و از اینکه خداوند اونها خلق کرده و این گونه زیبا و کامل خلق کرده و این تجهیزات رو به انسان داده. خب پس نتیجه میگیریم که انسان چند تا منشأ داره؟ دو منشأ داره، یه جنبه، جنبه به اصطلاح مادی و زمینی داره و یه جنبه معنوی و الهی داره. جنبه مادی اون همون قوای جمادی و نباتی و حیوانی او هستن، و جنبه الهی او چی هستنش؟ اون شأن فوق حیوانی هستش که انسانیت انسان به اون هستش. به جنبه غیر انسانی و جنبه زمینی انسان میگن جنبه طبیعی انسان، طبیعت انسان یا طینت انسان، طبیعت یا طینت. دقت بکنید، میگن انسان طینتاً اینجوریست از جهت طینت یا طبیعت. وقتی سخن از طبیعت و طینت شد کدوم منظور هستش؟ جنبه های گیاهی شما، جنبه های حیوانی شما و جنبه های نباتی شما. و یک جهت، جهت الهی هست، اون روح هست که بهش میگن فطرت. بهش میگن چی؟ فطرت انسان، فطرت انسان. پس انسان یک طبیعت داره و یک فطرت داره. انسانیت انسان به طبیعتش هست یا به فطرتش؟ به فطرتش، چون طبیعت رو موجودات دیگه هم دارن، حیوان ها دارن دیگه، حیوان ها هم حیوانیت رو دارن، هم جنبه گیاهی داره دارن و هم جنبه جمادی رو دارن. پس انسان در طبیعت با سایر موجودات چی هستش؟ مشترک است. در چه چیزی با بقیه فرق داره از اونها برتر هستش؟ در فطرتش برتر هست و انسانیت انسان به فطرت انسان بستگی داره. پس طبیعت شد و فطرت. سعادت بشر در این هستش که این فطرت که حیات ویژه انسان به این بستگی داره و انسان در این فطرت معنا پیدا میکنه، با داشتن این فطرت انسان هست، این فطرت بر وجود انسان شکوفا بکنه و قوای فطری بشر چی هستش؟ شکوفا بشن و فعال بشن. هر وقت فطرت بر طبیعت حکومت بکنه انسان معنا تازه میشه انسان، هر وقت طبیعت بر فطرت حکومت بکنه میگن حیوان. توجه فرمودید؟ هر وقت، یعنی دائما بین فطرت و طبیعت در وجود انسان جنگ هستش، هر کدوم که غالب بشن انسان حیات اونچنینی پیدا میکنه و تو همون غالب معنا پیدا میکنه. اگر فطرت غلبه کرد تازه انسان، چون فطرت مساویست با تمام شخصیت انسان، وقتی یه نفر فطرتش بر همه وجودش حکومت کرد میگن این چی داره؟ زندگی انسانی داره، زندگی انسانی داره. و هر وقت طبیعت حکومت کرد، طبیعت غلبه پیدا کرد، اون جنبه حیوانی غلبه پیدا کرد، انسان میشه چی؟ حیوان. انسان میشه حیوان، یا به قول قرآن چی؟ به تعبیر قرآن بل هم ازل، از چهارپا هم از حیوان هم پستر هستش، چون فطرت داره و فطرتش رو به کار نمیگیره، اون طبیعت داره بر او حکومت میکنه. خود دانی که چگونه زندگی میکنی، به هر حال دوست داری تحت حکومت فطرت زندگی کنی یا تحت حکومت طبیعت. انسانی زندگی انسانی داره که فطرت او برش حکومت بکنه و طبیعتش محکوم چی باشه؟ محکوم فطرت او باشه. خب دین اسلام مخاطبش فطرت بشر هست، یعنی دین برای جنبه های طبیعی بشر نیومده. چیو مخاطب قرار میده؟ فطرتو. اگر قرار بود دین طبیعت و مورد مخاطب خودش مخاطبه خودش قرار بده، حیوانات هم باید چی داشته باشن؟ باید اونا پیغمبر داشته باشن، دین داشته باشن، کتاب آسمانی داشته باشن، اینا. ولی ندارن. انسان تا اونجایی که حیوان هست با سایر حیوانات هیچ فرقی نداره و تا اونجایی که حیوان هست دین براش ضرورتی نداره. انسان کی براش دین معنا پیدا میکنه؟ موقعی که فطرت داشته باشه و موقعی که چون دارای فطرت هست دین براش آمده. دین پس خطابش و سخنش روی سوغاتش با کی هستش؟ با فطرت هستش. روی سخنش با فطرت هستش. خب لذا دین رو خداوند در قرآن فطرت معرفی میکنه، دین رو فطرت، خود دین رو فطرت معرفی میکنه و مطابق فطرت معرفی میکنه. میفرماد فأقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. روی به جانب دین حنیف بیار، دین واقع گرا بیار، که این دین همون فطرتی هستش که خداوند انسانها رو بر اساس اون فطرت خلق کرده. دین مطابق با چی؟ فطرت است. کاری با طبیعت نداره. بعد سوال ممکنه پیش بیاد که آقا اگر دین مخاطبش فطرت بشر هست و آمده اون فطرت و قوای فطری و قوای ویژه انسان رو شکوفا بکنه، بحث هستش که پس چرا ما در آثار دینیمون، در احکام دینیمون از پر از مسائل و احکامی هست که مربوط به جنبه‌های جمادی هست، مربوط به جنبه‌های گیاهی ما هست، مربوط به غذا و تغذیه و رشد و این چیزا هستش، مربوط به جنبه‌های حیوانی ما هست. دین با دست توالت رفتن ما کار داره. از همون اولی که می‌خوای وارد توالت بشی میگه ما پای مثلا چپ وارد بشو، بعد چجوری بشین توی توالت، دعا داره اونجا و چجوری خودتو بشور، استبراءت چجوری باشه، تطهیرت چجوری باشه، چقدر آب بریز، با نجاست کار داره، با طهارت کار داره، با این با غذا خوردن کار داره، چه غذاهایی بخورید چه غذاهایی نخورید، چه گوشتایی رو بخورید چه گوشتایی رو نخورید، از کن با نحوه خوردن کار داره، چجوری بجوید غذا رو، قبل از غذا نمک باشه، بعدش مثلا انتهای غذا نمک باشه، غذا داغ نباشه، از کنم خدمتتون خوب جویده بشه، بعد موقع غذا خوردن چجوری بشینید شما، آب مثلا تو رساله مثلا شما دارید سر غذایی که چرب هست آب نخورید، غذایی که زیاد چرب هست کراهت داره و هزاران دستور در مورد مسائل گیاهی و جمادی و حیوانی ما هستش. بالاخره دین اگر مخاطب فطرت هست با این چیزا چیکار داره؟ ول کنه این کارا رو. چیکار داره ما چی میخوریم؟ مگه از ما فطرت نمیخواد؟ مگه از ما آخرت نمیخواد؟ مگه از ما اون جنبه انسانی نمیخواد؟ خیلی خوب، ما تو اون جنبه تابع دین هستیم، اما دیگه کاری با این کارهای ما نداشته باشه دیگه. یه دم این حرفو میزنن، میگه آخه دین چیکار داره مسائل ما کاره، که ما با کی رفیق میشیم، با کی رفیق نمیشیم، کجا میریم، کجا میریم، چی میخوریم، چی نمیخوریم، چجوری معامله میکنیم، چجوری معامله نمیکنیم، عرض کنم مسافرت چجوری میریم، با کی ارتباط داریم، با کی نداریم. اومده دین اصلا چیکار داره بیاد با سیاست دخالت بکنه؟ در سیاست چرا دخالت میکنه؟ سیاست یه امری مربوط به دنیا و زندگی اجتماعی مردم، با زندگی اجتماعی و اجتماعات بشر و تشکیل حکومت و مسائل سیاسی و این حرفا چیکار داره؟ امر معروف چیه؟ مردم کارشون رو بکنن. تو چیکار داری امر معروف نکنی؟ نهی از منکر چی هست؟ عرض کنم خدمتتون جهاد دیگه چی هستش؟ شمشیر کشی و حمله و بکش و بگیر و این حرفا، اینا که جنبه های پایین هستش. چرا با این جنبه ها کار داره؟ این سوال خیلی اهمیت داره. امشب اگه برسیم تو این چند دقیقه به همین سوال جواب بدیم خوب هستش، که بعد ادامه بحثمون برای جلسه بعدی صلوات خط بفرمایید. بحثی هستش که انسان دارای یک روح واحد هست. وقتی میگیم انسان جنبه نباتی داره، جنبه حیوانی داره و جنبه فوق حیوانی داره، همه اینها مربوط به کدوم هست؟ مربوط به روح بشر هست و روح بشر یک روح واحد است. همه ما فطرتاً وجدانن میبینیم که خودمون یک روح بیشتر نیستیم. این روح هم جنبه حیوانی داره، هم جنبه گیاهی داره، هم جنبه انسانی داره. لذا شما وقتی به خودتون مراجعه میکنید یا به افرادی مراجعه میکنید، تو خودتون بیشتر من میگم، مثلا یعنی شما خدا رو خیلی دوست دارید، عاشق ماورای طبیعت هستید، عاشق شهادت هستید، عاشق اهل بیت هستید، عاشق قرآن هستید، الان یاد دوستان شهیدتون شهدای این پایگاه که میفتید آرزو میکنید که ای کاش مثلا با اونها بودید، یاد سید شهدا علیه السلام که میفتید میگه یا لیتنی کنتم معکم فافوز و فوزا عظیما، ای کاش با شما بودم و به فوز عظیم رسیدم. و وقتی یاد آخرت و ابدیت میفتید روحتون پرواز میکنه. این نشون دهنده این هستش که شما چی هستش؟ شما کشش های فوق طبیعی دارید. آه؟ چیه؟ فوق این زندگی حیوانی و طبیعی دارید، به بی نهایت کار دارید، با ابدیت کار دارید، عاشق ابدیت هستید. خود شما همینجوری که هستید، بعد مثلا میگم که خب شما که عاشق طبیعت هستید حسودم هستی؟ میگه آره من بیچارم حسودم. بعد مثلا میگیم که تو مثلا فرض بفرمایید آدم شجاعی هم هستی؟ میگه که مثلا بله شجاع هستم، میتونم برم الان آمادم برم جنگ، هیچی هم نمیترسم. بعد میگیم که مثلا شما آدم بخشنده هم هستی؟ نگاه میکنم بله من بخشنده هستم، دوست دارم اگه چیزی دستم بود به دیگرانم بدم و دیگران با من شریک باشند و بخورن، آدم خودخواهی نیستم. بعد میگیم که مثلا شما آدم متکبر هم هستی؟ میگه که خب آره من یه ذره تکبر دارم، چه قدم یه ذره همچه قدم، یه ذره حرف میزنم بهم برمیخوره خیلی زود، اینا بابام یه حرف میزنه همچه زدی گردنم میاد بالا، مادرم یه چیزی میگه همین چیزی، داداشم که میگه میخوام دیگه گردنشو بزنم خونشو بریزم، بعد اینجوری میشه همچه راحت زیر بار نمیرم. بعد میگیم که شما مثلا میل جنسی هم داری؟ میگه آره خب من میل جنسی هم دارم، دوست دارم ازدواج بکنم. میگه مثلا احتیاج به غذا داری؟ غذا میخوری؟ میگه آره خب غذا هم دوست دارم. بعد می تنوع غذا اینا چی میگه؟ بله من این خورش رو دوست دارم، این کاهو دوست دارم، اینو دوست دارم. میبینی همه اینا به چند نفر برگشت؟ یه نفر هست همه این ابعاد داره، یعنی یه شخصیت واحد. اینجوری نیستش که تو قسمت روح ما رو خداوند برش داده باشه، تقسیم کرده باشه که مثلا کسی که خدا رو میخواد یه کسی دیگه است، کسی غذا و نمیدونم تفریح و لذت های طبیعی رو میخواد یه کسی دیگه است. نه، همونی که خدا رو میخواد همین همونی هم هست که طبیعت رو میخواد، همونی که بی‌نهایت رو میخواد به مسائل دنیایی هم چه علاقه داره، همونی که آدم ترسویی هست آدم کریمی هم هستش، یعنی هر دو یکی هستن، همه اینها یه نفر هست. پس روح یک حقیقت واحد هست، داره شؤون چی؟ شؤون مختلف، داره مراتب مختلف هست و داره علایق مختلف و کشش ها و سنخیت های مختلف. چرا خداوند و دین اصولا با جنبه های حیوانی و گیاهی کار دارن؟ برای که خداوند میخواد جنبه های گیاهی و حیوانی رو تربیت بکنه و تحت کنترل فطرت در بیاره. توجه فرمودید؟ یعنی اگر انسان جنبه حیوانیش و جنبه گیاهیش تربیت نشه و محدود نشه، هیچ وقت فرصت برای شکوفایی فطرت نداره. دائم کسی که مثلا یه سره تمام فکر و ذهنش تو خوردنیست، در شهوت هست، در جنگ و جدال هست، او هیچ وقت جنبه های معنوی کار نداره. صدام رو شما نگاه کنید، هیتلر رو نگاه بکنید، لیلین و استالین رو نگاه بکنید، یزید و معاویه رو نگاه بکنید، اینا همه همینطور بودن. اینا دائم فقط همین جنبه های مادی قضیه و جنبه های غضب و شهوت و نمیدونم گیاهی و حیوانی زندگیشون به اینها، به این جنبه ها پرداختن، لذا هیچ وقت اون جنبه های الهیشون نتونستن شکوفا بکنن. چون یه شخصیت واحدم هست، نمیشه بهش بگیم که خب تو نماز تو بخون، مثلا بهش جنبه خودمون بریم نماز بخون، بعد یه قسمتی بگیم برای نماز، قسمتی بزنیم برای کاره، نه، یه شخصیت هست. این شخصیت اگر بخواد فطرتش فعال بشه، اون جنبه های الهیش فعال بشه، باید جنبه های حیوانیش و گیاهیش کاملا تحت تربیت و کنترل قرار بگیره. لذا دین اگه با حیوانیت ما کار داره، با اینکه ما با کی ازدواج میکنیم، چجوری ازدواج میکنیم، با نگاه کردن ما، با شنیدن ما، با خوردن ما، با ارتباطات ما، با معامله ما، با سیاست ما، با حکومت ما، با مسائل اجتماعی کار داره، به خاطر این هستش که تا اینها تحت تربیت و کنترل دین و تحت تربیت و کنترل فطرت در نیاد، فطرت فرصت شکوفایی پیدا نمیکنه. برای همین مثلا در ماه مبارک رمضان که نزدیک هستیم، میبینی که خداوند حرام میکنه خیلی از کارهایی که بنابراین مسائل حیوانیت هست. هیچ چیز غیر حیوانی خدا حرام نمیکنه، هر چیزی که حرام کرده مربوط به مسائل حیوانی یا گیاهی ماست. چرا؟ چون میخواد این با روزه، به وسیله روزه این جنبه های گیاهی ما چی بشه؟ محدود بشه، با وسیله روزه جلو تغذیه اینها رو یه مدتی بگیریم تا تو طول روز فرصت داشته باشیم جنبه های الهی و معنوی و فطریمون رو چکار کنیم؟ شکوفا بکنیم. چون دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راست شد. جلوی دهان حیوانی تو میبنده، دهان انسانی رو باز میکنه. میگه تو این فرصت ذکر بگو، تو این فرصت قرآن بخون، تو این فرصت عبادت بکن. چرا؟ چون دائم میخواد تو طبیعت رو تحت تسلط خودت در بیاری، به وسیله روزه طبیعت رو محکوم تو میکنه. تو میبینی که صبح پاشدی سحر اراده داری، هیچی نمیخوری، هیچ استفاده نمیکنی از مسائل طبیعی و مادی، نمینوشی، کامل این طبیعت رو اسیر خودت کردی. و تو در ماه مبارک رمضان وقتی طبیعت به اسارت تو در میاد، اون جنبه فطرتت فرصت چی پیدا میکنه؟ شکوفایی پیدا میکنه. که من اینو مفصل در کتاب پرتوی از اسرار روزه نوشتم، دوستانی که میخوان خوب بحث تخصصش رو بخونن به همون کتاب، به کوچیکی هم هستش، فکر نمیکنم که دو ساعت بیشتر وقت بگیره، به اونجا مراجعه کن، نوارهاش هم ضمن هستش. پس اگر دین با مسائل حیوانی و گیاه کار داره، میخواد چیکار کنه؟ میخواد این جنبه ها رو تحت تربیت و محدودیت، تحت تربیت فطرت قرار بده و فطرت به او چی بشه؟ حاکم باشه. وقتی حاکم شد، انسان کار حیوانی نکنه. ائمه بودن، پیغمبر غذا میخورد، ازدواج میکرد، تفریح میکرد، جنبه حیوانی داشت، جنبه گیاهی داشت. اما وقتی انسان همه چیزش تحت کنترل فطرتش باشه، اون شکوفایی خاص خودش رو به هدف ویژه خلقتش تعمیم میشه و معنای انسان بودن پیدا میکنه. ضمناً کسی که فطرت برش حاکم هست، همه کارهای حیوانی و گیاهی که انجام میده، چون تحت کنترل فطرت داره انجام میده و تحت ولایت فطرت انجام میده، فطرت والی و حاکم هست، اون جنبه هاش هم خداوند براش عبادت می نویسه. غذا می خوری عبادت هست، می خوابی عبادت هست، از خونم می خوری عبادت هست، ازدواج می کنی عبادت هست، شوخی می کنی عبادت هست، همه چیز تو عبادت می شود. چرا؟ چون همه اینها در خدمت کیه؟ فطرت هست، در خدمت اون جنبه روحی و معنوی تو قرار داره. خب این تا اینجا باشه، تا انشالله جلسه بعد انشالله تازه وارد چی میشیم؟ وارد دین و احکام و قوانین دین میشیم، ببینیم که اینها چه جایگاهی واقعا داره و چرا ما باید از دین تبعیت بکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.